أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل. عرض کردیم این مواردی را که شک می شود و تعارض احوال به اصطلاح پیش می آید، اینها برخیش مربوط به اصل دلالت وضعی لفظ است که آیا لفظ برای این معنا وضع شده است یا مجاز است، حقیقت است در این معنا یا مجاز است، مانند موارد احتمال نقل یا احتمال اشتراک. لفظی است در یک معنای حقیقت بوده است، در معنای دیگری مجازن مثلا به کار گرفته می شده است. نمیدونیم در اثر کثرت استعمال این معنا هم شده معنای حقیقی، از لفظ شده مشترک، یا اصلا منقول به این معنا شده است و معنای اول مهجور شده یا نه. این قبیل موارد دوران بین نقل و عدم نقل و اشتراک و عدم اشتراک، مجازی بودن یه معنای و حقیقی بودن، اینها شک و دوران در اصل معنای لغوی است که آیا لفظ مثلا مختص است یا مشترک است بین دو معنا. این قبیل موارد ربطی به اصالت و ظهور ندارد. اون اصالت و ظهور رو که مرحوم آخوند فرموده است او ملاکه است، اون ظهور در حال متکلم در مقام استعمال و محاوره است، مانند اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الظهور که اونجا بعد خواهیم گفت. ظاهر حال متکلم اینه که اراده کرده است معنای حقیقی را، اراده کرده است عموم را، اراده کرده است اطلاق را. اون اصالت ظهور مربوط به مراد است، کشف از مراد و مدلول تصدیقی و استعمالی یا جدی. اما جایی که شک در اصل معنا هست، اینجا دیگه جای اصالت ظهور به اون معنایی که شون اجاره کردن نیست. این قبیل شک ها و دوران ها که مربوط به اصل تشخیص معناست، اینها راه تشخیصش قبلا عرض کردیم تبادل و صحت حمل و امثال اینها، و جایی که احتمال بدیم ما این آنچه تبادر میکنیم تبادر ذهن خاص ما باشه و رفقای ما مثلا، اینجا اگر علم پیدا نکنیم که عرف هم همین تبادر رو داره، میتونیم به اصالت و تطابقی بیروز عرض کردیم با عنوان اصل لفظی و اقلائی تمسک کنیم. در اینجا هم اصول و اقلائی لفظی هست، یکیش همین اصل تطابق. در مورد شک در اشتراک و نقل هم گفته شده است اصل عدم اشتراک هست برای نفی اشتراک، یا اصل عدم نقل هست برای نفی نقل و تبدل معنا و محجور شدن معنای اول. وقت در اینجا این بحث آمده است که این اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک به عنوان اصول لفظیه در این مقام، مقام تشخیص معنا که لفظ مشترک است یا مختص است، در معنای دوم هم حقیقی است یا مجازی است، منقول است یا نه واقعی است بر معنای اولش، این اصول رو که اصلش رو پذیرفتن، اصولیون رو گفتن بله اصل عدم نقل فی الجمله جاری است، اصل عدم اشتراک فی الجمله جاری است، به عنوان اصول لفظیه مشخصه اصل معنا نه مشخصه مراد که برگشته به ظهور کنند. این از اصول لفظیه هم در ملاکش و نکتش بحث هست، هم در حدودش که این بحث مهم نیست. اولا این اصل به چی برمیش میکند؟ این اصل قدم نقل، میگن اگه شک کردیم مثلا این لفظ صلات از معنای لغویش که دعا از نقل شده است به معنای حقیقت شرعی، اگه شک کنیم مثلا اصل عدم نقل رو جاری میکنیم، یا اگر شک کردیم در که این لفظ معناش عین فرض کنید باصره بوده است، نمیدونیم در عین جاری هم حقیقی شده است، پس دو تا معنا دارد عین، شده مشترک لفظی، یا همون عین باصره مراد از عین است، این مجازی است در این چون مانند چشم مثلا گریه آب ازش سر میزنه از چشمه گفته شده عین، پس این معنای مجازی است، حقیقی نیست، مشترک نیست، مختص است به همون معنا. اینجا گفتن اگر شک شد از عدم اشتراک. ملاک این اصل چیه؟ نکته این اصل چیه؟ عقلا که اصول تعبدیه ندارن، استصحاب هم که عقلا ندارن به معنی اصل تعبدی، اصل شرعی است، اونم همونجور که عرض کردیم اینجا ها به درد نمی خوره برای اثبات آنچه که ظهور تصدیقی است بعدن، چون ما این ظهور وضعی را دلالت تصوری رو می خواهیم برای اینکه بعد ازش ظهور وضعی استفاده کنیم، ظهور تصدیقی استفاده کنیم، دلالت تصدیقی استفاده کنیم، چون متکلم در مقام محاوره اگر ما معنا را مشخص کردیم ظاهر کلامش اینه که در همون معنای لغوی بدون قرینه کار میگیره لفظ و مرادش معنای حقیقیه. پس اگر معنا مثلا باقی بود بر معنای اول، من قولون الا من آخر نبود ولو با اصل عدم نه، بگیم کلامش ظاهره در اراده هم مطلق دعاست مثلا، یا اون عین باصره است نه عین جاریه و امثال این. اینا به استصحاب نمیشه ثابت کرد، همونجور که دیروز عرض شد اصل مثبت استصحاب اینجا. پس اصول تعبدیه که عقلا ندارن، استصحاب شرعی هم مثبت اینجا، یا اصل عدم نقل و عدم اشتراک چه ملاکی و نکته‌ای دارد؟ این بحث اول. بحث دوم این که خیلی خب حالا این چه اندازه این اصل عدم و نقل و عدم اشتراک در همه موارد شک جاری است، یا در برخی موارد جاری است، در موارد شک در نقل و اشتراک در برخی موارد جاری نیست. اما بحث دوم در حقیقت تابع بحث اول. اما بحث اول این ملاک این اصل عدم نقل به چی برمیگردد در عقلا؟ چه اصل لفظی عقلایی است؟ مرحوم شهید صدر اینجا اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک و هر دو رو به یک ملاک و یک نکته عقلایی برگشت داده است، و اون همون اصل تطابق میان ذهن شخص و ذهن عرف گفته است. این همون اصلی است که قبلا گفتیم که اصل این است که انسانی که در یه عرفی زندگی میکنه، عرف لغوی، استظهارات و به اصطلاح انسباقات ذهنی، تبادرهای ذهنیش از یک لفظی معانی از یک لفظ بدون قرینه، این اگر شک کرد آیا مطابق با ذهن عرف یا نه، اینجا عقلا این فهم شخصی و تبادر شخصی و انسباق معنای شخصی رو کاشف میگیرن، از اینکه معنای عرف و نوع هم همینه، چون گفتیم آنچه که موضوع دلالت وضعی است فهم عرف، تبادر عرف، تبادر نوع نه شخص، ولی این تبادل شخصیش و ذهن شخصی مطابق با اون اصل تطابق هست، چون این ذهن شخصی از اون ذهن عرفی شکل گرفته، در یک عرف ای به اون وسیله اون عرف لغوی این ذهن شخصی و تبادل شخصی و استظهار شخصی شکل میگیره، چون از معلول اونه، ممکنه خیلی جاها با هم تطابق دقیق نداشته باشه، ولی غالبا مطابقه همین غلبت المطابقه، این شده یه اصل تطابق. این عرف در جاهایی که شک میکنه انسان و یه اندازه هم فحص میکنه و بالاخره این شکش باقی میمونه، عقلا این غلبه رو حجت قرار دادن، این کاشه یه غلبه اینو به اصطلاح ظن قوی میاره، این رو حجت قرار دادن، اماره قرار دادن، فهم شخصی رو، تبادر شخصی رو، برای اینکه این نوعیست، عرفیست. این ازششون تعبیر میکنه به اصالت و تطابق بین ذهن فرد و ذهن جامعه و جمع اون عرف و لغت. پس ملاک این رو هم باز برگشت دادن به همون اصالت و تطابقی که در موارد تبادری که احساس کنه انسان تبادر میکنه، ولی احتمال میده شاید به جهت انس شخصی باشه، اهل اصطلاح خاصی شده این حالت درش ایجاد شده، عرف اینو نفهمه. اونجا که اون اصل رو گفتیم به عنوان یک اصل لفظی، چون اینجا اصل عدم نقل و عدم اشتراک هم به همون برگردونده. گفتن اگه شخص به ذهن خودش رجوع کنه ببینه این لفظ به ذهن خودش، نمیدونه مشترک شده بین این دو معنا یا نه، پس علم به اشتراک نداره. اینجا میتونه بگه اصل عدم اشتراکه، یعنی حالا که خودش اشتراک رو نمیفهمه و شک داره، پس عرف هم این اشتراک رو نداره، همون معنای اوله. معنای دوم هنوز حقیقی نیست، چون اگه حقیقی بود منم تبادر هم معنای دوم رو میکردم، علم به این اشتراک پیدا داشتم، شک نمیکردم. یا شک کنیم آیا لفظ از معنای اولش منقول شده به این معنای دوم، از مطلق دعا نقل داده شده به مثلا مرکب صلات خاص، عمل ارکان و شرایط خاص. حالا که ذهن من این رو درک نمی کنه و احساس نقل در انتقال لفظ رو از اون معنا به این معنا نداره، میگیم عرف هم مثل ماست، عرف هم این انتقال نداره. حالا که ما این معنا رو منقولون عنه نمیبینیم، هنوز اون معنا رو معنای لفظ احساس میکنیم، عرف هم مثل ماست. این اصالت و تطابق بین فهم و ادراک تصوری حلقه وضعی شخصی، تطابق این با فهم و ادراک و تبادل کل جامعه، کل عرف، به این تطابق بگی پس اونم مثل ماست، چون این معلول اونه، اون معلول اونه غالبا طبق اونه، ما هم در این عرف زندگی میکنیم، پس این حجت، این غلبه حجته، این ملاک، این اصل عدم نقل، چون ملاک رو این قرار داره. این ملاک و این بیان مورد نقد میتونه قرار بگیره جهت اینکه این اصالت و تطابقی که گفته شد امر درستی است به عنوان یک اصل لفظی، قابل قبوله، ولی کجاها قابل قبوله؟ در جایی که انسان یک معنایی رو تبادر بکنه از لفظ، یعنی لفظ رو وقتی اطلاق بکنه بدون قرینه یه معنایی به ذهنش میاد، احتمال میده این معنا به جهت حق لفظ نباشه، به جهت انسی باشه، خصوصیتی در خودش باشه که بر خلاف عرفه، اونجا اصالت و تطابق رو میشه جاری کرد. یقینا همونجوری که قبلا جاری کردیم در اون بحث گذشته، در اشکال دوم بر تبادل همین از درش تمسک کردیم و نفی کردیم اون اشکال رو، رفع کرد. در طرف ایجابی این اصل درسته، یعنی جایی که انسان یک تبادلی رو داره، انسباق معنایی رو از لفظ دارد، شک میکنه که این انسباق آیا نکنه شخصی باشه نه نوعی، اینجا گفته میشه من این روابط بین لفظ و معنا رو از عرف گرفتم، اگر من اینجوری میفهمم از این لفظ این معنا به ذهنم منطبق میشه، این منشأ این نداره غیر از عرف. قرینه ها هم با قرینه هم که نیست، چون من قرینه رو حذف کنم بازم لفظ این معنا رو در ذهن من متبادر بکنه، پس این معلول همون وضع نوعی و لغوی و عرفی است. این اصالت و تطابق در طرف ایجابی معانی الفاظ، معانی تصوری و وضعی الفاظ بود، انسباق معانی از لفظ درست، ولی در طرف سلبیش درست نیست. یعنی اگه من از یک لفظی معنای خاصی رو نفهمیدم، یعنی تبادر نکرد به ذهنم این معنا، عدم تبادر این معنا به ذهن من علامت این باشه که پس عرف هم به ذهنش از این لفظ این معنا تبادر نمی کند، این طرف سلبیشه. اینجا دیگه این اصل نداریم، چون خب ممکنه تبادر نباشه، من همه خصوصیات عرف نمیدونم، همه اوضاع لغوی خبر ندارم. در طرف سلبی این اصل عدم تطابق اگر نگیم یقینا اندل اقلان نیست، لااقل از این که شک داریم بینید که این طرف هم اصل تطابق جاری بشه. محل بحث اشتراک و نقل از این قبیله در مورد شک در اشتراک، معناش اینه که من به حسب فهم خودم لفظ عین را مثلا میبینم خب برای اون عین باصره حقیقی است، تبادل عین جاریه درش به کار گرفته میشه، ولی نمیدونم مجاز از باب مجاز از باب حقیقت تبادل هم نمیکنه به ذهن من. اطلاق عین میکنم همون معنای باصره فقط میاد، معنای عین جاریه به ذهن من نمی آید. از این نیامدن بگیم پس عرف هم مثل منه، عرف هم این لفظ مختص اندل عرف، یعنی در عین جاریه حقیقی نیست اندل عرف، همجوری که من تبادر نمی کنم و مشکوک بشه من اندل عرف هم همینجوره، این تبادر نیست. پس نفی کنم احتمال اشتراک را و احتمال که این لفظ در معنای عین جاریه هم حقیقی باشد، اینه نفی کنم اندل عرف، از بابی که خودم این تبادر رو ندارم، ولی اگه داشتم که شک نمی کردم، شک دارم به حضرت فرض. این معناش تطبیق اصالت و تطابق در جنبه سلبی، یعنی جایی که من یه چیزی رو نمی فهمم از یه لفظی تبادر نمی کنم بگیم عرف هم تبادر نمی کنم، این واقعا اینجوری نیست. یا نقل، من این لفظ رو می بینم منتقل نشده تو ذهن من به این معنا، هنوز معنای اول تو ذهنم هست، اما اینکه نقل شده باشه به این معنای دوم و معنای دوم معنای لفظ شده باشه، من چون این تبادر رو نمی کنم بگم پس اندل عرف هم هنوز همون معنای اوله. این تطبیق اصالت و تطابق بر جنبه سلبی کار، یعنی ما لا اتبادره من اللفظ مثلا بدون قرینه، پس عرفم لا اتبادره، عرفم اونجا این معنا رو تبادر نمی کنه، پس مشترک نیست، پس منقول نیست. این محل تأمله، بلکه شاید بشه به طور جزم گفت تطابق، اصل تطابق در طرف ایجابی قضیه است، یعنی من هر چیز خودم میفهمم به حسب ذهن خودم میبینم این را از لفظ تبادر میکنم بدون قرینه، بگم این منشأی نداره غیر از عرف، غیر از وضع لغت لغوی عرفی، چون من افکار تبادرهای خودم از عرف میگیرم، پس اگر هر آینه این بود اینجا عرف اصالت تطابق جاری میکنه، اما در طرف نفیش نه. و به عبارت بهتر این غلبه در طرف ایجابی است، در طرف نفی جو غلبه ای نیست، چون خیلی وقتا عدم تبادر به جهت عدم اطلاع بر همه خصوصیات عرفی، و طرف ایجابیش معلوله اون وضع عرفی است، اما طرف نفیش یه مقدارش مربوط میشه به مقدار اطلاعات علمی لغوی من، مقدار اشرافم بر استعمالات لغت، مقدار اینکه چقدر همه به اصطلاح قبائل مربوط به این لغت را اینا رو دیده باشم، باشون محاوره کرده باشم، طرف ایجابیش درسته معلوله، ولی میگم اگر از لفظ که دلالت ذاتی نداره، من اگر این معنا رو تبادل کنم هیچ منشأی نداره غیر از عرف، غالبا 90%، 95%، 98% این درست، اون غلبه اون طرف درست، اما در طرف نفیش این غلبه معلوم نیست درست باشه، اگرم باشه بسیار ضعیفه، به قوت و به کاشفیت غلبه طرف اثبات نیست، ولی این طرف معلوم نیست اصالت و تطابق باشه، که ما بگیم خب حالا که من این لفظ پیش تو ذهن من هنوز مشترک نیست، معنای دوم من نمیدونم تبادر نمی کنم از بعد، پس اندل عرف هم مشترک نیست، من قولون مثلا اله نیست، اندل عرف هم من قولون اله نیست. این اشکالی که میشه کرد به بیانی که ملاکی که ایشون تحلیلی رو که ایشون از برای اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک دادن، ایشون هر دو اصل رو برگردن به این نکته، البته هر دو اصل نکتهش یکیه این درسته، ولی ایشون برگردن به اضافت و تطابق که در حقیقت تطبیق اصالت و تطابق در جنبه سلبیه، که من حالا که چیزی رو نمیفهمم و تبادر نمی کنم و حقیقی تو ذهنم چون تبادر نمیشه بس ما میدم مجاز حقیقی نیست، بگم اندل عرف هم این حقیقی نیست، این مشترک نیست، این معنا این جنبه سلبی واقعا اصالت و تطابق اینجا اشکال داره. برخی دیگر یا احتمال دیگر اینه که ما بیاییم ملاک این اصل را، این احتمال درسته، مو اصلا درسته ولی در جنبه ایجابیش، نه به این وسعتی که شهید صدر اینجا توسعه داده. منشأ اصل عدم نقل و عدم اشتراک رو ما ملاکش را برنگردونیم به اصل تطابق، بلکه ملاک دیگری داره که شاید لب و حق مقصود شهید صدر هم این باشه. به تقریرات اینجوری آمده چون جای دیگه ایشون از این اصل عدم نقل به اون شکل تعبیر کردن، نه به این شکلی که اینجا آمده، ولذا اون احتمال مقصود جدی ایشون باستی باشه. و اون این که ملاک اصالت عدم نقل و اصالت عدم اشتراک یک غلبه دیگری است، یک امر دیگری است، و اون اصالت و ثبات لغت، یعنی در لغت و دلالات وضعی لغوی همون علقه وضعی است. این علقه های وضعی حالت ثبات دارن، تحول پذیر نیستن زیاد، میشه جایی ما تحول پیدا کنن ولی کثیر نیست، این تحول ها قلیله، نادره، در هر مثلا دوران های طویله با یه تحولات دیگری تو جامعه شکل بگیره، بعد بلا غالبا ثبات داره. این اصل ثبات لغته، غالب دلالات اینه که باقی میمونن در لحظه، یعنی به زوری عوض نمیشه و متحول نمیشه. خب پس اگر یه لفظی برای یه معنا وضع شده بود، یه علقه وضعیه داشت، این علقهش ثابته، جنس که حالا باز یه علقه دیگه هم باز پیدا کنه، این خلافه اصل ثباته، این اصل عدم اشتراک. اگر یه لفظی در یه معنا حقیقی بود بعد در یه معنای دیگه مجازن به کار گرفته شد، زیاد هم به کار گرفته شد، اصل این که اون معنای اول هنوز معنای لفظه، این از باب مجازه. اگر هم یه روزی به حد حقیقت برسه، باز اینجور نیست که این میشه حقیقی اولی به کلی از بین میره، نه، باز اولی هم میمونه، میشه مشترک، منقول نمیشه. یعنی معنیشون منقول فرقش با مشترک اینه که معنای اول واسه مهجور بشه دیگه، اصلا از لفظ استفاده نشه، اون معنا تبادر نشه به ذهن. این که وضع لفظ عوض بشه، وضع لفظ یک ارتباط داشت با اون معنای اول، این ارتباط قطع بشه، این علقه وضعیه تصوریه، این دلالت تصوری از بین بره، این خلاف اون اصالت و ثبات در لغت، غلبه ثبات اوضاع لغوی. این غلبه مبنای و نقطه این کاشفیت اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک، ولذا این دو از هر دو باز به یه نقطه برگشتن، ولی نه نقطه تطابق بین ذهن من و ذهن اور که من به خودم رجوع کنم از اینجا نقل نقل کنم، چون من نقل را احساس نمی کنم، مثلا شک دارم پس نقل نیست، نه، از باب این گونه وضع لغوی چون بوده سابقا، من شک دارم اون وضعی که بوده آیا عوض شده در عرف عام، اون معنایی که بوده لفظ یه معنا داشته، آیا دو معنایی شده، دو تا رابطه با لفظ شده، از ثبات اون یک علقه است، یا اصلا اون معنای اول عوض شده، از بین رفته، مهجور شده، منتقل شده به معنای دوم، و این معنای دوم شده معنای حقیقی لفظ، من قولون اله، معنای نقل اینه، اصطلاح نقل این هم معنی جنه بسیم وضع اول لغوی به هم خود. لغات حالت ثبات دارن غالبا، داله خیلی جا هم عوض میشن ولی غالبا حالت ثبات دارن. تا ما علم به تحول و تغییر علقه لغوی پیدا نکنیم، اصل بقای همین غلبه اقتضا میکنه که همون علقه بین لفظ و معنای اول هنوز باقیست و همون جوری که بوده، مختص بوده، حالا من مختص در اون معنا بوده، در این معنای دوم نبوده اصلا، اگر بوده به نحو مشترک بوده، اولی مهجور نشده پس هنوز باقیه، مهجور نشده، معنای اول هم هنوز هستش، مهجور نیست. این اصالت البقاء معنای لغوی است، نکتهش هم همین غلبه است که عرض شد، یه ملاک دیگری است غیر از اون ملاکی که ایشون اینجا اشاره فرموده. این ملاک به درد کسی میخوره که ممکنه حالا اصلا خودش هم از لفظ و معنای من قبلی رو هم از لفظ نفهمه، ولی میدونه سابقا میفهمیده، عرف این معنا رو داشته از لفظ صلات، حالا دعا رو دیگه من نمیفهمم، من فقط همین صلات مرکب شرعی میفهمم، ولی میدونم کلمه صلات به معنای دعا بوده و احتمال میدم عرف هنوز این معنا رو داره، هنوز در عرف ما این کلمه، در عرف عرب مثلا کلمه صلات به معنای دعا هست، او مهجور نشده، یه معنا اضافه شده، شده مشترک بین معنای لغوی و معنای شرعی. این وقتی احتمال بدم از اینکه حالا من اون معنای اولی رو نمی‌فهمم بگم پس نقل درست شد، یا اصالت تطابق رو اگه پیدا کنیم نتیجه اثبات نقل میشه، میگم حالا که من نمی‌فهمم معنای اول رو، بس میگم معنای اول مهجور شده، میشه اینجوری. در طرف نفی آدم نمیتونه اینه عرض کردم اصالت تطابق رو جاری کنه، اینجا برعکسه، میگیم چون در سابق بوده و احتمال میدیم هنوز اون معنای لغوی هستش برای این لفظ در لغت، این که در معانی شرعی به کار گرفته میشه حقیقت هم هست، این منافات نداره، میشه مشترک، مثل الفاظی که در دو معنا مشترک هست، چقدر الفاظ مشترک داریم در لغت، این هم دو جایی که از مشترک بوده، معنای لغوی داره، یه معنای شرعی و متشرعی داره، که این هم به تدریج چون عرف اهل لغت عرب همه مسلمون شدن مثلا اکثریت، این هم داخل شد در معنای لغوی، شد مشترک بین معنای لغوی اول و این معنای متشرعی و شرعی دوم. پس اینجا اگر بخوام به اصالت و تطابق رجوع کنم و اون در جنبه سلبی به کارش بگیرم، شاید عکس نتیجه بده، بشه اصل نقل، اون که نیست، اصل میشه عدم نقل، مشهور میگن اصل عدم نقل، همین هم درسته، شنان میگن اصل عدم نقل، این معنیش هم بقای معنای لغویه. پس هرگاه ما معنای لغوی رو سابقا احراز کردیم و شک کردیم این عرفه عوض شده از اونی که بوده در عرف حالا یا نه، اصل بقای اون معناست، چون غالبا بقای تا ثابت بشه، تا روشن بشه که نتیگه اون معنا مهجور شده از بین رفته، نه از باب استثنایی، این حساب نیست، این همون غلبه بقای اوضاع لغوی است و کندی تحولات لغته، این کندی تحولات لغوی و ندرت تحولات لغوی سبب میشه که ما هر جای شک کنیم اینجا اون غلبه میاد حجت میشه در اوقات، این اصل لحظی عدم و نقله یا عدم و اشتراکه. پس بنابراین اصل عدم نقل و اصل عدم اشتراک ملاک و نکتش کاشفیتش بر اساس این غلبه است، غلبه بقای القای وضعی به همون شکلی که بوده تا وقتی که مثلا تحول و تغییر تغییر در اون علقه قطعی بشه، یقینی بشه. قهقرا قهقرا نداره، حالا اجازه اون بحث بعدیه. پس ملاک حالا مشخص شد اینه، حالا ببینیم این ملاک دائره شغله، بحث دوم که این اصل عدم نقل در کجاها جاریه، جایی که شک در اصل نقل و اصل اشتراکه، یا جایی که اعمه حتی این را بدونیم که نقل شده، اشتراک شده، مشترک شده در این معنای دوم هم حقیقت شده، یا اگر اون معنای اول من مهجور شده فقط معنای دومه، ولی نمیدونیم زمانش کیه، آیا زمان صدور این روایت که مثلا از امام صادقه در اون زمان هم مهجور شده معنای اول صلا من قلونه شده به همین حقیقت شرعی، یا نه این نقل و هجر معنای اول بعد از زمان صدوره، که اگر در زمان صدور باشه خب بس لفظ باز برای هم بکنی اون معنای لغویش مثلا یا مجمل میشه، اگر بعد نه یقینا همین معنای دوم مقصوده، در مشترک هم همینجوری، اگر این زمان است که به کار گرفته شده این لفظ در یه روایتی، در یه آیهی، در یه نصی از نصوص دینی که او حجت پیش ما، اگر زمانش زمان بعد از اشتراک باشه پس میتونه اراده این معنا باشه، اگر نه زمان قبل از تحقق اشتراک، اصل اشتراک میدونیم انجام گرفته، ولی این زمان استعمال این لفظ، لفظ عین قبل از زمان تحقق اشتراک باشه، پس اون وقت هم معنای عین باصره بوده دیگه، احتمال عین جاریه نیست، معنا اونجوری باز حمل بر اون بشه. اینجا اقوال متعدده، یک قول گفتن ما هر جا شک کنیم اصل عدم نقل مثل استصحاب باش معامله کردن، یه اصل لفظی عقلایی است، اصل عدم نقل عدم اشتراک ازش استفاده میکنیم، هر جا شک کردیم چه در اصل نقل واقع شده یا نشده، یا اصل عدم نقله تا حالا، چه بدونیم نقل حاصل شده، زمانش ندونیم، اون حدیثی که صادر شده حالا مخیم بشه معناش مشخص کنیم، معنای الفاظش مشخص کنیم، این لفظ هم در اون آمده، بگیم اصل اینه که در زمان صدور اون حدیث هنوز نقل نشده، نقل بعدش شد، پس معنا رو مشخص میکنیم، ظهور تصدیقی هم بر اساس مدلول لفظ باز مشخص میکنیم، اصالت الحقیقه رو مثلا جاری کنیم. فرقی هم نمیکنه اینکه زمان صدور هست معین و معلوم باشه، شک در زمان تقدم و تأخر نقل باشه، یا هر دو زمانشون مشکوک باشه، میدونیم یه حدیث صادر شده نمیدونیم از کی، از این امام از اون امام، ممکنه برعکس باشه، تاریخ تحور مثلا بدونیم، نسل رو نمیدونیم، از امام اول امیرالمومنین صادر شده از امام مثلا 11 سلام الله علیه صادر شده که در زمان ایشون یقینا نقل شده، مثلا این شک در معنای اون نص به لحاظ اینکه زمان صدور نص مردده، یعنی که قبل اون زمان باشه، ممکنه هر دو مجهول باشه، مثل استصحاب خوندید مجهوله تاریخ معلوم و یکی معلوم تاریخ باشه یکی دیگه مجهول تاریخ باشه، در همه شقوق گفتن هر جا این شک بود اصل عدم نقل جاری میکنیم، میگیم زمان واقعی صدور این روایت این حدیث نمیدونیم وقتی بوده که این نقل شده، یعنی چه زمانش معلوم تاریخ باشه چه مجهول تاریخ، اصل عدم نقل جاری میکنیم، میگه اون معنای اول هنوز بوده، پس ظهور در همون معنای اوله. این هم یک قول در مقابل قول اول که فقط در جایی که علم نداریم تا حالا شکه. قول سوم هم تفصیل داده مرحوم آغازی ها عراقی، این تفصیل ایشون دادن، گفتن اگر زمان نقل زمان نص مشخصه، شک در تقدم و تأخر تحقق نقل، اینجا اصل عدم نقل جاری است، اما نه اگر زمان نقل زمان نص هم مثل زمان نقل مجهوله، زمان نقل ما صدور نص ما و حدیث ما مجهوله، نمیدونیم کی صادر شده، مثلا سنه اول هجرت صادر شده، سنه آخر هجرت پیامبر صادر شده که دیگه نقل شده بوده، ما آنی حدیث مال سال اول سال دهم هجرته، شک در زبان صدور حدیث باشه اینجا دیگه اصل عدم نقل جاری نیست، پس در جایی که شک در اصل نقل و عدم نقل جاری است شک اول، جایی که زمان صدور حدیث هم مشخص زمان نقل مشکوکه، آیا همون زمان بود یا بعد متأخر شده، اینجا هم جاری است اصل عدم نقل، جایی که زمان صدور حدیث مشکوکه نمیدونیم قبل از نقل یا بعد از نقل، مثلا میدونیم به تدریج بعد از سنه دوم سوم هجری از بس استعمال شده این لفظ حقیقت شده در این معانی، منقول شده در معانی شرعی دیگه، معانی عرفی از بین رفته، نمیدونیم حدیث از پیغمبر کی صادر شده، سال اول در مکه یا سال مثلا دهم نهم در مدینه، اینجا دیگه اصل عدم نقل جاری نیست. اینم یه قول، پس سه قول در این مسئله هست، سه احتمال و سه قول هم شاید باشه، حالا این قول تفصیل که هست و قول به این که فقط در اون جاهای جاری است که شک در اصل نقل و عدم نقل، علم به نقل نداشته باشیم، اینم قولی هست، این جمله خود شهید صدر و برخی از دیگران این قول اختیار کردن. اون قول به اطلاق که ما اصل عدم نقل را قبول کردیم به عنوان یک اصل لفظی مطلقا در همه صور جاریش کنیم، مثل استصحابش کنیم از تعبدی در همه این صور فی نفس اجاریه، اونم ممکنه قائل داشته باشه، حالا من تفحصی نکردم بیدم قائلم داره نه، بلاقید یه احتمالم اون. در اینجا گفته شده که این اصل عدم نقل مرحوم شهید صدر و برخی دیگران این اصل عدم نقل فقط در اون فرض اول قسم اول قبول دارن، اصل عدم نقل و عدم اشتراق، میگن اونجایی که شک در اصل نقله اونجا عقلا این اصل عدم نقل رو حجت میدونن، این اصل لفظی رو، اما جایی که بدونن بالاخره نقل واقع شده یا اشتراق واقع شده در تاریخش و مبدأش شک میکنیم و نمیدونیم مبدأش همون مبدأ صدور این روایت در کجا صادر شده، این جور جاهاشون اصل نقل واقع شده دیگه، ما اصل عدم نقل رو عدم اشتراک رو نداریم، چون بالاخره این تحول شکل گرفته، این تغییر شکل گرفته. ایشون که چون مبناش رو همون اصالت و تطابق بین ظهور و شخصی و ظهور نوعی قرار دادن، خب این ظهور شخصی دیگه موضوع نداره، چون دیگه ما یقین داریم که لفظ منقول شده به این معنا یا مشترک شده در شک در اشتراک، دیگه مختص نیست، مشترکه. وقتی یقین داریم دیگه ما چی رو بخوایم، چه ظهور شخصی رو، یعنی چه تبادل شخصی رو میخوایم علامت بر چی قرار بدیم و چه اصالت و تطابقی میخوام جاری کنم. اصالت تطابق به لحاظ حالا که دیگه جاری نیست، اون وقت هم که ما نبودیم زمان صدور نص و صدور حدیث که ببینیم چی تبادلی داشتیم. حالا هم که تبادل نداریم، چه علم به نقل داریم، علم به اشتراک داریم، پس موضوع نداره. طبق تحلیل ایشون از اصل عدم نقل که برگشت دادن، چون اصل عدم نقل به اصالت تطابق روشن، همون قول اول درسته که فقط در جای این جاریست اصل عدم نقل و عدم اشتراک، که شک در اصل نقل و اشتراک. به مجردی که ما علم به نقل و اشتراک داشته باشیم دیگه تطابق بین ظهور شخصی و استظهار و تبادل شخصی و تبادل ذهن فرد و ذهن جامعه موضوع نداره، چون بالاخره ما میدونیم معنا منقول شده، میدونیم این معنای دوم حقیقیه، معنای اول هم مثلا در باب نقل مهجور شده، دیگه تطابق موضوع نداره. ولی طبق اون ملاک دوم که ما برگردیم اصالت عدم نقل را و عدم اشتراک را به اون اصالت ثبات لغت و ندرت تحولات و الغاهای لغوی، خب این همینجوری که این ثبات به لحاظ اصل شک در نقل و اشتراک جاری است، به لحاظ قطعات زمان هم ممکنه کسی بگه جاری است. همین لااقل از تفصیلی است که مرحوم عراقی داده، گفته جایی که ما زمان حدیث را و صدور نصر را میدونیم، نمیدونیم در اون تاریخ این ثبات هنوز بوده یا بعد از اون تاریخ ثبات شکل گرفته، اونجا را اقلا میشه این اصل ثبات را به عنوان یک اصل لغوی و یک غلبه. تا جایی که زمانی که یقین نداریم بگیم اون هست. چرا؟ جایی که زمان صدور حدیث ما مردده، نمیدونیم کی بوده، قبل از اون بوده یا بعد از بوده، اونجا را میشه گفت اون دیگه یک تعبده، چون بالاخره اصل نقل با خودش شده، شاید حدیث بعد از زمان نقله. اونجا نمیتونیم اینجا عنوان اجمالی بگیریم و اشاره کنیم بگیم واقع زمان صدور اون حدیث انشاءالله در اون وقت هم نقل هنوز نبوده. این یه نوع تعبده، چون تردد در زمان صدوره نه در اصل نقل و عدم و نقل در یه تاریخی. اما در جایی که زمان صدور حدیث مشخصه، ما نمیدونیم اون تاریخ این تحول ایجاد شده یا نه، بعد ایجاد شده، چون اصل ثباته. اینجا هم اصل ثبات لغت تا اون تاریخ که تاریخ معینی است، واقعا ما تا اون تاریخ وقتی برمیگردیم میبینیم در اون تاریخ هنوز معلوم نیست این نقل صورت گرفته باشه، میتونیم اصل ثبات را اینجا هم بگیم. پس به ذهن میاد که اگر ما اصالت اصل عدم نقل و عدم اشتراک به عنوان دو اصل یا یه اصل، یک نوع اصل شد در حقیقت، یک اصل لفظی قبول کردیم و برگشت دادیم به اصل ثبات لغت، تفسیری رو که مرحوم محقق عراقی گفتن این تفسیر قابل قبوله. یه نکته دیگری هم اینجا هست در باب اشتراک، ما جای اصل عدم اشتراک رو میتونیم جاری کنیم که بدونیم لفظ هم بر اساس اصل ثبات یا هر حتی اصل تطابق، جایی که شک در عروض اشتراک داشته باشیم، ما دو نوع شک در این میکنیم که یک لفظ مشترک یا مختصه. یک نوع این که این لفظ در یه معنای حقیقی بوده، مختص بوده، نمیدونیم بعد در معنای دوم که مجازن به کار گرفته میشه درش حقیقت شده یا نه به کثرت استعمال و مشترک شده یا نشده. اینجا اصل عدم اشتراک، اصل عدم اصل تطابق میشه جاریش کرد، همجوری که جاریش کرد. اما بعض جاها ما شک در اشتراک داریم از ابتدا، مثل الفاظی که اشتراکشون در یه لغت به جهت اینه که از دو قبیله بوده، یکی میگن یکی از علت و اسباب اشتراک در باب الفاظ اینه که قبائل بعد که جمع شدن در یه جامعه مدنی، هر قبیله لفظ برای یه معنا به کار میگرفته، بعد که یکی شدن هم معنای این شده معنای لغوی، هم معنای او شده لفظ مشترک. ببینید توی کلمات لغوی هم هست، این مثلا لغت و بنی تی، لغت و بنی فلان، بنی تمیم، این بنی بنی ها هم قبائل عرب بودن، بعد که جمع شدن در یه جامعه واحد موحد شدن، همه این معانی شد معانی لفظ. جایی که احتمال بدیم این لفظ از اول مشترک بوده، اینجا دیگه اصل عدم اشتراک نمیشه جاری کرد. طبق اون نکته اصالت و ثبات دیگه نمیتونیم جاری کنیم، به خلاف نکته اول که نکته شهید صدره. اینجا میگه خب من در یه معنا یقینا میدونم برای این معنا هست، معنای دوم نمیدونم اشتراک داره یا نداره. اصالت و تطابق میگه حالا که من شک دارم این معنا به ذهنم نمیاد به عنوان معنای حقیقی، پس عرفم این معنا از ذهنش حقیقی نیست. این از موارد اختلاف این دو معیاره یا دو ملاکه. ملاک اول در اینجا نیست، یعنی ملاک اول در اینجا هست، اصل عدم اشتراک جاری است، ولی ملاک دوم نیست. حقم با ملاک دومه. واقعا اگر یه جایی کسی شک کنه از ابتدا این لفظ مشترک در لغت شکل گرفته یا نه، نمیتونیم اینجا بگیم اصل عدم اشتراک. چرا اصل عدم اشتراک؟ اصل عدم اشتراک دیگه اینجا نداریم. این هم یه نکته ایست که اگر کسی این نکته رو قبول بکنه که اینجا اصل عدم اشتراک نداریم، پس حق با همون ملاک دوم باز، نه ملاک اول. چون ملاک اول اینجا هست، من در ذهنم فقط معنای اول میاد از لفظ، معنای عین جاریه رو ذهنم نمیاد، هرچی احتمال بودم از اول مشترک بوده این لغت در لغت عرب هر دو. میدونم بگم به اساس تطابق، پس عرف فقط همون معنای اول داره، پس لفظ مختص مشترک نیست. ولی طبق ملاک دوم اینجا این ملاک دوم جاری نیست. و صلی الله علیه و آله.